خب قبل از اینکه به سوالات دوستان بپردازیم، بحث روش‌های تربیت رو که در آغاز برنامه برای ما میگفتند آقای دهنوی پی میگیریم. در برنامه گذشته، در واقع در دو برنامه گذشته، به بحث روش تنبیه رسیدیم و آثار تنبیه نابجا و افراطی رو برای ما گفتند. حالا هرچند طولانی میشه، اجازه بفرمایید برای یادآوری من یک مروری بر اون آثار بکنم، خیلی سریع عرض بکنم. آثاری که گفته شد برای تنبیه نابجا و افراطی، خاموش شدن تنبیه درونی و در واقع از بین رفتن یا ضعیف شدن نفس لوامه، تحقیر شخصیت، پیدا شدن عقده حقارت، ایجاد روحیه تسلیم پذیری در ارزان بود که فرزند، و همچنین در مقابلش روحیه زورگویی، زورگویی در مقابل کوچکتر و تسلیم پذیری از زورمدار بزرگتر، ایجاد استراب، از بین رفتن اعتماد به نفس، ماهر شدن فرزند در ارتکاب جرم، پنهانکاری، رو آوردن به پنهانکاری به عنوان یک واکنش، دیگر آزاری و حیوان آزاری، خود آزاری گاهی اوقات، انتقام جویی، حالا چه به نوع ظاهریش و چه به نوع پنهانیش، پیدا شدن خلأهای عاطفی در فرزند، و چهاردهمین مورد از این آثار، از بین رفتن اثر تنبیه در مواردی که واقعا ما نیازمند این اثر هستیم و میخوایم از این روش به عنوان یک روش مناسب تربیتی به جاش استفاده بکنیم، دیگه اون موقع اثر نخواهد داشت. با ما همراه باشید دوستان شنونده و ادامه این بحث رو بشنوید. بفهمید آقای.
عزیزان شنونده سوال میکنن که خب آقا بالاخره شما پس این هربه رو دارید از ما میگیرید به این شکل، چه کنیم؟ بالاخره فرزند ما مشکلاتی داره، بدرفتاریایی داره، نابهنجاریهایی داره، چه کنیم؟ خب ما سازوکار بازدارنده داریم، از اونها استفاده کنید. ما قبلا اینها رو اشاره کردیم، برای کودکان خردسال بهترین شیوه و مکانیزم سازوکار قطع فعالیت. اگر یادشون باشه عزیزان، عرض کرده بودم با توجه به سن، هر سال سن 1 دقیقه شما فعالیت او رو قطع کنید. 3 سالشه 3 دقیقه، 4 سالشه 4 دقیقه، او رو ببرید توی اتاقی و بهش بگید که باید 4 دقیقه اینجا صبر کنی. لازم هم نیست در رو قفل کنید، جای وحشتناکم نمیندازید، جواب میده. برای سنین بالاتر، حتی همون کودکی، سنین مختلف، این شیوه دوم که میخوام بگم در همه سنین، حتی دوره نوجوانی جواب میده. تحریک عاطفه، عواطفشون رو تحریک کنید، در همون موقعیت‌های عاطفی اظهار نگرانی کنید، بگید غم دارم، بگید قصه دارم به خاطر این رفتارت. واقعا اثر میذاره، واقعا اثر میذاره، چون بچه‌ها ارتباط عاطفی دارن و ما این شیوه رو کامل توضیح دادیم، فقط اشاره میکنم. شیوه محرومیت، شیوه قهر، شیوه بده و بستان، شیوه تهدید. اگر یادشون باشه شنوندگان عزیز، ما آخرین شیوهمون شیوه تهدید بود دیگه، قبل از تنبیه بدنی. تهدید کنید. خب آقا ما همه این راه رو رفتیم دیگه، میبینیم نه، جواب نمیده، جواب نداده. ما تا حالا دست روش بلند نکردیم، کتکش نزدیم، این راهکارا رو رفتیم، تهدیدش هم کردیم، فرصت هم دادیم، چون قرار شد بین تهدید شما و اون نتیجه‌ای که میخواید اجازه بدید فرصتی باشه، فرصت به او بدید تا یه مقدار هم فکر کنه، تأمل کنه و عمل کنه و دست از اون رفتارش، بد رفتاریش برداره. ولی آقا جواب نداده، چیکار کنیم؟ اینجا دیگه عیب نداره، در صورت عدم تأثیر، عدم تأثیر این سازوکارهای بازدارنده، تنبیه بدنی جایزه، اما از باب استراره، به قول فقیهان از باب اکل میته است. خوردن میته، حیوان مرده، حرامه، ولی اگر یه نفر افتاد توی بیابونی و دیگه حالا جونشو داره از دست میده، میگن در حدی با شرایطی، مقداری که بتونه خودشو برسونه به یک آبادی، خب میتونه مصرف کنه. یه از باب اکل میته است، از باب استراره. خب چه اثری داره؟ آقا اثر مثبتی هم داره، بله، چون کمه و دائم نبوده که طرف فرزند ما پوسکلوف بشه، واقعا روش اثر میذاره. همون دردی رو که توی بدن حس میکنه، این درد منتقل میشه به مغز و او شرطی میشه. این خودش نوعی شرطی شدنه، یعنی وقتی کتک میخوره این درد از بدن، که عرض خواهم کرد به کجا و با چه شرایطی، اونم هر جوری ما نمیتونیم کتک بزنیم، بالاخره به مغز منتقل میشه، خودش نوعی شرطی شدنه. یعنی تا میخواد دفعه دیگه بره به سمت اون کاره بدنش میسوزه. چرا؟ چون مغز باز دوباره تداعی میکنه اون رو.
بله.
از باب چاقوی جراحیه، یعنی جراحی کار خوبی نیست، شکم بیمار رو پاره میکنن، ولی خب یه قده چرکیه، باید برداشته بشه. قصاص ما به اصطلاح حدود ما اینا از همین باب هستش که اینا واقعا عنوان چاقوی جراحی رو داره. ما میخواییم یه قده چرکی رو برداریم، این قده چرکی و این به اصطلاح قده سرطانی اگر برداشته نشه خودش نابود میشه، این نفع خودش مصلحت خودش در کاره. و با توجه به این که ما هی صبر کردیم، بردباری کردیم، هی اون راه ها، اون مکانیزم ها، اون تهدید، تحمل، تدبر، صبر، دیگه اون آثار رو هم نداره ها، اینو بدونید. این تنبیه موردی دیگه عقده حقارت در او ایجاد نمی کنه، چون دائم نبوده. کینه ما رو اصلا به دل نمیگیره. چرا؟ چون روی خوش ما رو هم دیده، اصلا خودش میفهمه که مستحقه، خودش میفهمه حق داره، باید کتک بخوره، با تمام وجود اینو میپذیره. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند کسی که در سایه خیرخواهی و مدارا اصلاح نشود، ناگزیر باید از راه تنبیه و مکافات اصلاح شود. ولی این آخرین دعواست. باز حضرت تعبیر بسیار زیبایی دارن، فرمودند آخر الدواء الکی، داغ کردن آخرین دواست. یه حیوان، یه اسب، یه گوسفند، یه گاو که بدنش زخم میشه، اول بهش دوا میدن، آمپول میزنن، مرهم روی زخمش میذارن، ولی میبینن نه، انگار جواب نمیده. اون سازوکارهای بازدارنده جواب نمیده. یه فلزی رو داغ میکنن، سرخ سرخش میکنن، چند نفرم دست و پای این حیوان رو محکم میگیرن، این آهن مذاب شده رو و ذوب شده، در حقیقت سرخ شده رو میذارن روی زخم، داغش میکنن تا ریشه اون زخم رو بسوزونن. لذا روی تن بعضی از بدن بعضی از حیوانات دیگه گودالی هایی هست، این رده همون احتمالاً همون داغ کردن باشه. ولی آخر الدواء الکی، این آخرین دوا داغ کردن هست. اسلام البته برای همین مورد داغ کردن نهایی که تنبیه بدنیه شرایطی رو قرار داده که انشالله عرض خواهم کرد. و بدونید این اختصاصی حالا به اسلام نداره ها، اندیشه وران غربی شرقی بعضیاشون جایز میدونن این تنبیه بدنی رو، اما اونها هم شرایطی دارن. اینجوری نیست که کسی بدون شرط بگه هرچی دلت میخواد بزن، کتکش بزن، نه، اونها هم شرایطی دارن. قابسی، غزالی، ابن خلدون، بو علی، سعدی، مولوی که اینا اندیشوران خودی هستن، جان لاک انگلیسی، اینا همه تنبیه بدنی رو میپذیرند اما با شرایطی. حالا شرایطش چی هست؟ ایشالا جلسه بعد عرض خواهم.
انشالله. با ما همراه خواهید بود دوستان شنونده و در برنامه آینده ادامه این بحث رو خواهید شنید. به سوالات شما از دانوی پردازیم و اولین سوال آماده پخش رو با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من یه دختری دارم الان 15 سالشه. این دو سه روز من متوجه شدم یه رفتار که ازارش فرق کرده خیلی. وقتی تحقیق کردم میدم با یکی آشنا شده بود. من خودم وسادت کردم و برنامه‌شون رو به هم دادم، از هم جداشون کردم، ولی الان خیلی عصبی و ناراحت. من خواهیم چجوری من رفتار کنم که یادش بره، دوباره مثلا اصلاح بشه دیگه، بهش فکر نکنه اصلا.
بله. خب باز هم سوالی درباره نوجوانی و سن بلوغ و مشکلاتی که برای خانواده ها همیشه بوده و هست.
بله.
در این مورد به خصوص چگونه باید رفتار کرد جناب دهنوی؟ مخصوصا اینکه حالا تو اینجور موارد خاص من فکر میکنم یه مقدار بحث فرق میکنه، چون علم روانشناسی بالاخره علمیست که خاصگاه یا لااقل اونجایی که پرورش پیدا کرده بیشتر بالندگی یافت تو غرب هست، ولی تو این گونه موارد به خصوص چون با فرهنگ اسلامی ما معنای خاصی پیدا میکنه، خیلی نمیتونیم سراغ دیگران بریم. لذاست که مطالعه کردن کتاب های غربی ها در این زمینه گاهی اوقات من فکر میکنم حتی گمراه کننده و ایجاد مشکل کننده هم هست. بفرمایید که چه توصیه‌ای دارید در این باره؟
چشم. برای این که سوال بهتر تبیین بشه، چون بله، خیلی سوال مهمیه و واقعا مشکله.
بله.
شاید خیلی آه باشه، من بازش کنم سوال رو. دختر خانم 15 ساله ای که با آقا پسری آشنا شدن، یعنی یک ارتباط ناصحیح دوست پسری ایشون پیدا کردن. این که حضرت علی فرمودید اتفاقا جالبه، جناب بهرامی این کارهای جدید غربی ها رو وقتی من خب سعی میکنم به روزترین کارها رو ببینم با توجه به نوع مباحثی که دارم، خیلی برام جالبه. اتفاقا نه، اونام رسیدن واقعا به این تبعات منفی این ارتباطات.
بله درسته.
لذا خیلی توصیه های روانشناسان اونجا الان رفته به همین سمت و سو.
حتی اونجا و... بیشتر شاید روانشناسا سعی بکنن به دیگران بگن که این مشکل هست. ما اینجا قبول داریم که مشکل هست، ما رو چارش میگردیم. یعنی چون اونجا بالاخره تو فرهنگ عمومیشون شاید از این زاویه باز بالاخره یه قدم تفاوت فاصله.
بله قطعا تفاوتایی هست، ولی میخوام عرض کنم اینجوری نیست که اونها نه اصلا واقعا این مشکل براشون نباشه.
درسته.
نه اینم مشکل جدی هست و تبعات عجیبی که حالا یه وقتی ایشالا زمینه بشه در ارتباط و روابط جنسی حالا نوجوانها، که این برای اونها خیلی مشکل ساز شده. وقتی اونها به اصطلاح خودشون در مسائل جنسی فعال میشن، تبعات عجیبی داره براشون که معضل و مشکلی شده. ایشالا اونجا نکاتی رو عرض خواهم کرد. من از حضرت علی و شنوندگان عزیز اجازه میخوام که این سوال رو یه مقدار مبسوطتر، چون واقعا مشکلی است،
بله بفرمایید،
و زوایای مختلف شما باز کنیم. بدونید که اوج این ارتباط های این گونه ای بین سنین 14 تا 16 هست، یعنی همون دوره میانی نوجوانی. خب ما برای اینکه این مشکل اصلا پیش نیاد، حالا در مورد ایشون پیش اومده و برای ایشون هم نکاتی رو دارم، پیش اومده و حالا میخوان ادامه پیدا نکنه. خب من مسئله چون واقعا مهمه، اجازه بدید نکاتی رو عرض بکنم که اصلا پیش نیاد، ما چه کنیم، چی قضیه، چرا دختر نوجوان ما میره به سمت یک جنس مخالف، نکتهش چیه؟ قطعا علت داره، قطعا بدون علت نیست. ما اون زمین ها رو پیدا کنیم، اونا رو از بین ببریم. اینجوری هم نیست که هر دختر خانم 15 سالی برن سراغ، نه ما خیلی دخترهای خوب پاک با عفت رو میشناسیم که نه اصلا احساس نیاز نمی کنه. احساس نیاز نمی کنه. چرا؟ چون این نکاتی که میخوام عرض کنم توی خونه بهش توجه شده. یک، ارتباط صمیمی والدین، کانون گرم خونه، این خیلی مهمه. بزرگواران اگر میخواید فرزندتون به ویژه فرزند دخترتون در این سنین دچار این مشکل نشه، خودتون با همسرتون دوست باشید، مهربان باشید، ارتباطتون رو صمیمی خونه و این اختلاف والدین زمینه های این ارتباط ها رو جدا فراهم میکنه. دو، محبت افزونتر به دختر. به بچه هاتون محبت کنید، چه پسر چه دختر، ولی به دخترها بیشتر محبت کنید و به ویژه پدرها به دخترها زیاد محبت کنند. هیچ اشکالی نداره حتی دختر نوجوان 15 سالتون رو پدر بزرگوار ببوسیدش، اب نداره. البته ما توصیه کردیم در آغوش نگیرید، چون 15 سالشه، اون الان مسئله جنسیش بروز پیدا کرده، ولی ببوسید، پیشونیش رو ببوسید، نازش کنید، نوازشش کنید، اب نداره. گونه‌هاش رو بیشتر به سمت گوشش ترس از تاریکی، در تماس فیزیکی دست به دست پیدا بکنید، به ویژه پدر. چرا؟ چون پدر جنس مخالفه و اون رو از این جهت اقناعش میکنه. این خیلی ظریفه، من تقاضا میکنم ملاحظه بفهمید. علت ارتباط خیلی از دخترها در این سن 14 و 16 ثابت شده است، احساس قربت در خانه است. می‌دونید فضای خونه یک فضای غریبانه است، اظهار محبت به او نشده، او نیاز به محبت داره. دختری که محبت دیده باشه احساس نیاز نمی‌کنه، و اون خلایی نداره، کمبودی نداره. او که میره به سمت یک جوان، او به خاطر پر کردن این خلأه. وقتی توی خونه بهش محبت شد، او رو دوستش داشتن، بهش محبت کردن، او نمیره به این سمت. کسی که حلوا خورده باشه شیرینی براش خیلی شیرین نیست، اونی که حلوا نخورده شیرینی براش خیلی شیرینه. اونی که محبت ندیده با یک نگاه محبت آمیز میره. اونی که محبت، اون دختری که محبت ندیده با یک جمله عاطفی میره، با یک نامه فدایت شوم و عاشقانه میره. ببینید، بنابراین جدا توصیه میکنم که خیلی به دخترها توجه کنید. بر اساس پژوهشی روی دختران دبیرستانی، درصد بسیار بالایی از نوجوانان دختر خانم های دبیرستانی که این گونه ارتباطات دارن بر اساس این پژوهش اونهایی بودن که حمایت کمتری از طرف والدین بوده، توجه کمتری بوده.
بله.
لذا این یک کشتاره برای ما. دلیل بر این مدعام اینه که عرض میکنم ترسی برای عاطفی میرن، دلیلش هم اینه که در به طور معمول درصد بسیار بالایی از دختر خانم هایی که با آقا پسری ارتباط برقرار میکنن بعد عاطفی قضیه براشون مهمتر از بعد جنسیشه، برخلاف آقا پسرها. در مورد پسرها اینجوری نیست، برعکسه، اون بعد جنسی و مسائل شهوانیش غلبه داره، ولی در دخترها واقعا غالبا اینه. اون نمیره برای فساد، اون نمیخواد یک آلودگی ایجاد کنه، نه، اون خلع داره و میخواد اون خلع عاطفیش رو پر کنه. دلیل سوم، یعنی زمینه سوم، ضعف اعتماد به نفسه. دخترهایی که میرن به این سمت اعتماد به نفسشون ضعیفه. اعتماد به نفسشون رو تقویت کنید. چی جوری؟ استعداداشو شکوفا کنید. خب چرا؟ چه ربطی داره؟ ببینید، او وقتی احساس حقارت میکنه در مقابل دوستان نمیتونه مقاومت کنه. اون وقتی استعداداش شکوفا نشده، من قبلا گفتم نوجوان حس تعلق به گروه داره، ما بخوایم یا نخوایم جذب یه گروه میشه. گروه اگه گروه خوبی باشه تو اینجور چیزا بهش فشار نمیاره، اما اگر گروه خودش اهل این کارا باشه بهش فشار میاره. اگر او استعداداش شکوفا شده باشه، توانمندی هایی در خودش ببینه، اعتماد به نفس قوی داشته باشه، وای میسته میگه این کار خطاست، من نمی کنم، نه من قبول ندارم راه شما رو، من عقده ای ندارم، من کمبودی ندارم، من از پدرم محبت دیدم، من تو خونم مشکلی ندارم، این شمایید که مشکل دارید، وای میسته، واقعا وای میسته. لذا اعتماد به نفسش رو تقویت کنید. چهار، جهل. واقعا خیلی وقتا بچه‌ها نمیدونن تبعاتش رو، نمیدونن تبعات این ارتباطات چیه، آبروریزی‌هاش، مشکلاتش. راهی رو میرن که بعد واقعا توش میمونن، گاهی راه برگشت ندارن، خیلی راهشون سخته. لذا آموزش بدید. یکی از راهاش کتابه. اگر اجازه بفرمایید من همینجا، چون بنا از ما هر جلسه کتاب معرفی کنیم دیگه میترسم یادم بره، همینجا دو تا کتاب معرفی کنم در همین مقوله
بفهمید.
که خیلی میتونه ایشالله مفید باشه. یک کتاب دختران دوستی ها عبرت ها، دختران دوستی ها عبرت ها، این نام کتابه، آقای محمد علی کریمی نیا، انتشارات پردیسان. کتاب جالبیه. این کتاب رو خود بنده به مربیان پرورشی در تهران بعضی جا معرفی کردم، به بچه‌ها معرفی کردن، بعد تماس گرفتن، آقا کتاب خیلی خوب بوده و خیلی اثر گذاشته. یه کتاب دیگه هم که در همین زمینه خوبه، انسان‌های طلایی عشق‌های مومیایی، اینم اسم کتاب، انسان‌های طلایی عشق‌های مومیایی، آقای حسین سروقامت، انتشارات تربیت اسلامی. تو این زمینه ها بگردید، کتاب های مناسب معرفی کنید، بدید به بچه ها بخونن، اثر داره، آگاه میشن، متوجه تبعاتشون میشن. و گاهی گفتگو با بچه ها قبل از ایجاد ارتباط. مشکل ما جناب بهرامی اینه که هیچ عکس العملی نشون نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم.
بله.
وقتی مشکل ایجاد میشه حالا تازه به فکر میفتیم، نه، از قبلش، از همون سنین 12 و 13 گفتگو کنید راجع به بلوغش، وضعیت جدیدش، این نیروهایی که در وجود او ایجاد میشه، این که ممکنه علاقمند به کسی بشه، متوجه تبعاتش کنید. البته باید کلیگویی باشه و غیر مستقیم که اون پرده های حیا نیفته.
حالا خانواده‌ای که فرزند اولشون به سن بلوغ رسیده، اگر از قبل تدبیری نیندیشیده باشند، میگیم خب نمیدونستند، اما هم متاسفانه گاهی وقت خانواده‌ها دیده میشه که با اینکه فرزندان قبلی داشتن این مراحل رو دیدن و حتی گاهی اوقات مشکلاتی هم براشون به وجود اومده و لمس کردن، باز هم نسبت به فرزندان بعدی متاسفانه
غافل میشن. این حالت غفلت این خیلی چیز بدیه. 5، انتخاب مدرسه خوب.
بله.
بدونید یک علت ارتباطهای این چنینی همانند سازیه. چطور؟ وارد یه مدرسه شده، این برای بچه ها غالبا این مشکل رو دارن، اینجور ارتباطاتی دارن، خب اون دوست داره، عرض کردم این یک روحیه است، دوست داره نوجوان همانند سازی کنه، با اونا خودش رو همانند میکنه و گاهی هم عقب نیفتادن از قافله. حالا میبینی توی یک فضایی قرار گرفته که خیلی یا اکثریت اینجور ارتباطاتی دارن، میبینه نه اگر اون هم نره از گویا از قافله عقب مونده. زمینه ششم، فرهنگسازی کنید برای استفاده درست از اینترنت به ویژه چت. حالا این چیزی که مد نظر من اینجاست، مسئله یک چت و گفتگو هست، گفتگویی که میکنن بچه‌ها از طریق اینترنت. و این اواخر طبق با بر اساس مشاورایی که خود بنده داشتم با نوجوانهای خوبی که اشتباه کردن و متوجه خطاشون شدن و ارتباط برقرار کردن و راهکار خواستن، دیدم در موارد زیادی علت ارتباط اول چت بوده، یعنی از این طریق آشنا شدن و بعدم ارتباط تلفنی و بعدم آدرس و نامه و نزدیک شدن هایی و ارتباط هایی که خیلی خطرات عجیبی براشون ایجاد شده. و هفت، کنترل نامحسوس. ببینید، ما نباید دختر جوانمون رو رها کنیم به امید خدا، نه، باید به خدا توکل بکنیم، با توکل زانوی اشتر ببند. برخی تلقیشون اینه از این ضرب المثل که با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی توکل کن شطورت هم رها کن، شطوره وای میسته. نه، معناش اینه که با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی توکل بکن زانوی اشترت هم ببند، هر دو رو داشته باش. ما به خدا توکل بکنیم و رها کنیم، نه، این کافی نیست، کنترل کنید، ایب نداره، گاهی برید دنبالش ببینید کجا میره. سه روزه داره دیر میکنه، یه روز برید اون گوشه کناره یه جایی وایستید، به ویژه مادر راحت تر میتونه، بیایید ببینید کجا میره، چه میکنه. چرا حالا تا اقدام به موقع، میدونید اینجور چیزا رو تا نهادینه نشده و مشکل ایجاد نکرده میشه جلوش گرفت، ولی وقتی که ارتباط برقرار شد و جدی تر شد، اونجاست که مشکل ایجاد میکنه. این مربوط به اصلا سوالیشون نبود، ببینید سوالیشون بود که ارتباط ایجاد شده، ولی من چون واقعا بحث مهم بود،
واقعا هشدار بود،
هشدار بود و اجازه دیگه گرفتم که به خانواده عزیز عرض کنم، بزرگوار شما با این نکاتی که من عرض کردم خدمتتون، اصلا سعی کنید کاری بکنید که ایجاد نشه. حالا اگر ایجاد شد،
گرچه حالا ایشون هم ممکنه فرزندان دیگری داشته باشند،
بله،
و
برای خودشون.
حالا این نکته در پرانتز من عرض بکنم وسط کلام شما، که خب ایشون حتما در آینده با خانواده فرزندانشون نوه‌هاشون این بحث رو خواهند داشت. یعنی ببینید این بحث‌ها بحثی نیست که امروز الان باشه و همینجا مطرح بشه و تو این برنامه رادیویی تموش و بره پی کارش.
درسته.
این بحث ها همیشه هست، فرزندانی به دنیا خواهند آمد، به این سن بلوغ خواهند رسید، این نیازها رو خواهند داشت، پدر مادرها با اینها درگیر خواهند بود. تمام سعی ما این هست که یه مقدار فرهنگ سازی بکنیم. حالا شد خیلی از شنوندگان الانی که همین این ساعت نشستن و برنامه ما رو گوش میکنن، یا فرزندی نداشته باشن، یا فرزندشون از این سن گذشته باشن، یا حالا بگن خب بچه ما کوچیکه تا به اون سنین برسه، ولی نباید دقت کرد، آگاهی داشت، از حالا باید به فکر بود تا ان شاء الله بعداً به صورت یک فرهنگ عمومی باید در بیاد خیلی از مسائل، و الا نمیشه حالا خیلی ضرب العجل کاری رو انجام داد. خب اما در ادامه حالا سوال مشخص ایشون این که حالا ایشون دچار مشکل شدن
و ارتباط برقرار شده، اولا من از ایشون سوال میکنم آیا مطمئنید؟ آقا بله مطمئنم، من یه نامه دیدم، یه نامه فدایت شومی دیدم و آقایی به ایشون نوشته و یه قلبی هم کشیده و قلبی که ازش خون میچکه و یه تیرم زده وسط این قلب و بعدم پایین امضا کرده سهراب، اسمش هم نوشته. نه، من یقین دارم ارتباط داره. بدونید بزرگوارا، این دوران میانی نوجوانی خیلی دوره عجیبیه، این مقطع راهنمایی حدود همون که عرض کردم 14 تا 16 خیلی دوره عجیبیه، بچه‌ها غرق در احساسن، به ویژه دخترها، یک روحیه عاشقانه ایجاد میشه درشون، دوستی های افراطی، عشق معلم، مرید معلم میشن با همکلاسی رفیقش، عاشق سینه چاک رفیقش میشه. بدونید خیلی وقتا این نامه ها به دوست دختره، اصلا دوست دختر او به او نوشته،
یعنی
دختر خانم شما نوشته، بابا امضا کرده سهراب، حالا اونم عرض میکنم، دختر خانم برای یک نامه فدایت شوم آنچنانی نوشته و واقعا قلبم کشیده و تیرم زده وسط این قلب، خون چکان. بدونید در موارد زیادی این نامه های عاشقانه به همجنس از طرفه، اصلا گاهی نامه خیالیه، باور بفهمید، من داشتم در مواردی که ثابت کردم به اون خانم دیگه، نامه اصلا خیالیه، اصلا نبوده، وجود خارجی نداره، این شخص خودش نوشته، اصلا خودش به خودش نوشته. حالا چرا؟ رفیقش نامه ای از دوست پسرش رو آورده نشون داده و اینم احساس عقده و کمبود، اون یه نامه خودش نوشته نشون داده و اینم نامه رفیق منه. همون که عرض کردم عقب نموندن از قافله.
بله.
لذا مطمئن بشید اون قضیه سهراب اصلا پیش اومد یه وقتی. بزرگواری خب خیلی ناراحت نامه رو خوندن و گفتن آقا اجازه بدید نامه رو بخونم براتون. نامه رو خوندن و در پایان هم یک شعری و شعر رو هم خوندن و پایان هم گفتن ببینید آقا رفیقش هم سهراب. خب بنده حالا این بحث تفنن نیست، وگرنه در مرحله اول اهل ادب هستیم و تو این زمینه سالها کار کردیم. خب من با شعرهای سهراب، مرحوم سهراب، سهراب سپهری آشنا هستم. تا شعر رو خوندن خندم گرفت، گفتم که بزرگوار شما فکر میکنین سهراب کیه؟ آقا دوست پسرش دیگه، فلان فلان شده، نامه بهش نوشته. گفتم خواهر بزرگوار نه اینجوری نیست، این شعر مال مرحوم سهراب سپهریه و ایشون نام شاعر رو نوشته، پس احتمال داره نامه از دختر خانومی باشه یا اصلا خودش نوشته. اصلا چه بسا نوشته برای کس دیگه، اگر اسم ایشون اون بالا هست دوست دخترش بهش نوشته، همکلاسیش نوشته. گاهی این خیلی مهمه، لذا جدا توصیه میکنم تا مطمئن نشدید. گاهی اصلا عجیبن این نوجوان های دختر خانوم، عجیبن. اصلا من باز مورد داشتم که دوست داره بیمیل نیستن حساسیت در والدین ایجاد کنن، لذا گوشی تلفن رو بر میداره میره توی اتاق در رو میبنده آروم آروم با رفیق صحبت کن. حالا با کیه؟ این زهره خانم با مریم خانم. حالا دارن چیکار میکنن؟ مسئله ریاضی حل میکنن. ای بابا خب تو عزیز من که مسئله ریاضی داری حل میکنی، چرا آروم آروم، چرا گوشی رو بردی، چرا در رو قفل میکنی؟ اصلا بدونید همچی بیمیل هم نیستن که در شما حساسیت ایجاد کنن. بله. خیلی باید حساب شده. مورد داشتیم که از همین قضیه رنج میبردن، وقت بعدی هم رفتن پرینت اون تلفن‌ها رو گرفتن، چون از طریق مخابرات میشه گرفت که فهمید به کجا تماس بوده. تماس‌های مکرر معلوم شده به مریم خانم بوده. به مریم زنگ زدن فلانی چی میگفتید؟ مسئله ریاضی داشتیم حل میکردیم. نه پای دوست پسری بوده. خیلی رو این قضیه دقت کنید چون مهمه. ولی خب حالا مطمئن شدید. ایشون ممکنه بگن نه آقا من یقین پیدا کردم. یک، حفظ آرامش. خیلی مهمه. آرامش خودتون حفظ کنید. کتک، داد و فریاد، تهدید، زور، این سازندگی نداره. یا شما میخواید تشفی صد دلتون خنک شه، خیلی خوب، آبروی منو بردی کتکش میزنی دلتون خنک شه، اون یه بحث دیگه است. ولی وقت میخواید بسازید بدونید سازندگی نداره. در ضمن بدونید در موارد متعدد همینطور که عرض کردم در مورد دختر خانم ها جنبه اخلاقی و جنسی نداره، بعد عاطفی داره. بنابراین من نظرم اینه از عطوفت استفاده کنید. متوجه شدید؟ مهربانی، عطوفت. عطوفت سازندگی داره. گذشته از اون، الان برای دختر خانم شما همچی مشکلی پیش اومده، اگه شما درست باش برخورد کنید شما رو به عنوان مادر و پدر و خانواده یه تکیگاه میدونه. در موارد مشابه میاد به شما پناه میبره. ولی اگر شما او رو کتک زدید، اگه مورد دیگه ای پیش اومد، نوجوونه دیگه، پیش میاد براش، میکنه این کارو، پیش اومد و واقعا دچار مشکل شد و واقعا تو درد سر افتاد، آیا فکرش کردی سراغ شما نمیاد؟ و بعدم واقعا ممکنه دختر خانمی با کسی ارتباط برقرار کرده، الان متوجه شده خطا کرده، اشتباه کرده، به اون آقا میگه آقای محترم من نمیخوام با شما ارتباط داشته باشم. میگه مگه میشه؟ مگه میشه؟ امکان نداره. نخه، مجبوری. بابا من نمیخوام، اینقدر که حق دارم. نخه، من از شما میخوام دیگه سراغ من نایی، دیگه تلفن نزنی. نخه، تلفن میزنم. خیلی هم تهدید بکنی به پدرت خبر میدم، یه جوری به پدرت و مادرت میرسونم. خب این پدر و مادری که با خشونت رفتار کردن، آیا این باعث نمیشه این دختر خانم مجبور بشه به ادامه این راه؟ قطعا مجبور میشه. چرا؟ چون میترسه، میترسه پدرش با چاقو اونو بکشه، میترسه او رو لطمه های جدی بهش بزنه. لذا خیلی این نکته مهمه، بذارید شما پناهگاه باشید که اگر روز او واقعا دچار مشکل شد به شما پناه بیاره، تحت فشار طرف مقابل قرار نگیره. نکته دوم، آگاهی بدید. یه گفتگوی صمیمانه، ضررهاشو بگید، پیامدهاشو بگید. به ویژه به دختر خانم ها این رو متوجه کنید، ارتباط دخترهای 15 ساله با جوان 22-23 ساله، چون این خطرناک تره، این خیلی خطرناک تره. ببینید یه وقت ارتباط 15 ساله با 15 ساله است، اونم خطاست، اونم توعات داره، ولی وقتی اختلاف سن بالاست، این 15 سالش اون 22 سالشه، تردیدی در این نیست که این برای سوء استفاده است. و گایم این نوجوونه، نمیدونه، آگاه نیست، میگه قول بهم داده، اون وعده ازدواج داده. اگه مادر پدر با عطوفت مهربانی بگن عزیزم دختر خوبم شما 15 سالته، ایشون 22 سالشه، چی جوری میخواد با شما ازدواج کنه؟ خب شما که اولا الان که نمیتونی، زمان ازدواجت نیست، او هم نمیتونه، پس باید شما چند سال اگر صبر کنی اون سن ازدواجش از بین میره. دانشجوه، شما دارید اول دبیرستان رو میخونی، خب اصلا شما اختلاف سطح سواد دارید، اصلا امکان ندارید. چجوری این نکات رو اگر ما متوجه کنیم، دخترامونو و فرزندانمونو متوجه میشن، به خطا دارن میرن، دست فر میدارن. بنابراین بگید، ضررها رو بگید، توجه داشته باشید که همینطور که عرض کردم در مورد دختران بیشتر بعد عاطفی مطرحه، در مورد پسران اون بعد جنسی مطرحه. لذا خیلی وقتا این رو به دختر خانم‌ها باید گفت که دخترم، عزیزم، فرزندم، بسیاری از حرف‌های عاشقانه توش صداقت نیست. خیلی از سخنان عاشقانه و نامه‌های فدایت شوم عاشقانه و عاطفی توش صداقت، رنگ و روی صداقت نداره. چرا؟ چون اون بعد جنسی و شهوانی برای پسرها بیشتر از اون بعد عاطفیشه. ما اگر فرزندان خودمون رو آگاه کنیم نمیرن، اگر متوجه تبعات این رفتارها بشن نمیرن.